و از آن دم که آسیا این خط و مرز را دید، سیلاب سودا در او فروکش کرد. این دیگر آن ارباب اسرارآمیز نبود که انتظار وهم‌آلود آسیا درباره‌اش پرسش می‌کرد. این یک بچه آدمی بود، چیزی بسیار معمولی که هیچ چیز از بچه‌ای که آسیا از دست داده بود در خود نداشت و از خود آسیا نیز تقریبا هیچ نداشت. به همه آن فرانسویان کوچولویی میمانست که آسیا هر روز با بی‌علاقگی می‌دید که دایگان و پرستاران به آفتاب رنگ پریده لوکزامبورگ می‌دانند. بچه‌ای که از قماش رویای خود او هیچ نبود. چه خیانتی! و بچه تندرست بود، عادی، پرتوقع. نمی‌گذاشت که از یادش ببرند. پرخوریش هنوز آن چیزی بود که آسیا را با نوک پستان محکم در چنگ خود نگه می‌داشت. از احساس آن که این دهان حریص پستانش را خالی می کند، نوعی خوشنودی حیوانی به آسیا دست می داد. آری، بچه او را در چنگ داشت، خوب در چنگ داشت، و آسیا در نهان از او آزرده بود. می اندیشید، کی و چگونه از دستش فرار خواهم کرد؟ او میان کینه و محبت در نوسان بود، و کشف بس خورد کننده‌ای که کرد این بود که اکنون دیگر نمی توانست به تمامی آزاد باشد و نه به تمامی گرفتار. باز کاش اگر می توانست به تمامی گرفتار باشد. سرشت یک پارچه آسیا، یک پارچه و متغیر در توالی لحظات، ولی در هر یک از لحظات یک پارچه، هیچ چیز را کمتر از آری یا نه در یک زمان نمی توانست تحمل کند. نیستی. باز آنچه بدتر است بهتر. آسیا صمیمانه کوشید که خود را به تمامی به بچه بسپارد. محال بود. میبایست مانند مادرانی که میپندارند تخم دو زرده کردند و در دیدهشان اردک بچه بیپرشان معجزه معجزه هاست، خود را فریب دهد. آسیا بچهش را در کف دست خود وزن میکرد و میاندیشید یک آدم مبتذل دیگر در دنیا. آزادیم را فداش کنم؟ نه، پر بیجاست. و این آزادی چه ارزشی داشت؟ با آن چه میتوان کرد؟ در چه چیزی میتوان به کارش کشید؟ آسیا رک و راست‌تر از آن بود که خود را درباره بچه، درباره خودش فریب دهد. هرچند که خود طبعاً حریص و پرتحکم بود، نمی‌کوشید به خود بباوراند که یک برتری ذاتی حقوق ممتازی را برای او و زاد و رودش تأمین می‌کند. نه، او بیشتر گرایش بدان داشت که بی هیچ مماشات ابتذال خود را ببیند و بر خود ثابت گرداند. اندیشه‌ای در حد متوسط، قلبی در حد متوسط و حتی پایین تر از متوسط و متوسط، حتی زشت از نظر اندام. و این برایم چه اهمیت دارد؟ آیا مانع از آن می شود که گرسنه باشم؟ من گرسنه‌ام مثل او. او این مکنده، او گرسنه پستان من، و من مثل یک توده سگ کور بر سینه طبیعت در جستجوی نوک پستانی هستم که گازش بگیرم. کجا پنهان شده است؟ بدان نیاز دارم، و من آن را با بینی با هر چهار دست و پایم می جویم، و اگر دست به این مرد دادم برای اون است که یاریم کند تا آن را بیابم، تا شیر را از سینه بر جهانم. اه چه بیمزه است شیر! خونی را بر جهانم که از قلب زندگی می زهد. این مرد به بد و چیاریش می کند. اونیز مانند آسیا سگ کوریست که بر پیکر پیر مادرش اروپا نوک پستان پجمرده و فرسوده و خشکیده ای را بیهوده می مکد. در بیابان فردگرایی دست و پا می زند. چگونه است این؟ فردگرایی پیش از این دره بزرگ سایه خیز و بارور و پرآبی بود. حتی همین دیروز وقتی که همه چیز در میان ویرانه‌های جنگ می‌سوخت، فردگرایی واهی جان آزاد بود. چشمه خنک و شب‌های پاک خود را در زیر درختان خرما حفظ کرده بود. چشمه اکنون آلوده و لگد مال شده است. کمربند خرماستان‌ها در هم شکسته است. از خلال پرده پاره شده‌اش شن بیرون می‌زند. آسمان سفید است و هوا می‌سوزاند. بیابان تقریبا همه چیز را بلعیده است. بی پرده سخن بگوییم. هنوز این افتخار فزون از حدی است که در حق این بزدلان روا می داریم و تسلیمشان را با بکار گرفتن تصاویر بزک می کنیم. زیرا کارشان جز تسلیم چیزی نمی توان گفت که هست. از هنگامی که آن جنگ به پایان رسید، فردگرایی، جان آزاد، تن به تسلیمی نظیر متز و سدان داد. توضیح حاشیه: متز و سدان شهرهای در خاور فرانسه که در جنگ 1870 فرانسه و آلمان ارتشهای بزرگ فرانسه در آن تسلیم دشمن شدند. ادامه متن: و اینک از آن چه به جا مانده است؟ تکه‌ای چند از پرچم که در جیب خود نهفتند و آن را در مجالس دوستانه یا در گفتگوهای بی خطر خیش به رخ هم می کشند. کیست آنکه یارای ایستادگی در برابر حکومت و سگ‌هایش افکار عمومی و مطبوعات داشته باشد؟ آنان در باغچه زیر نظر گرفتهشان خود را آزاد می گویند، با قرقره کردن شعرهای والامنشانه باغچه خود را می کارند، مانند هوراس، آن سگ خفته‌ای که با آنکه به زنجیر بسته بود برای نسل‌های آینده او می کرد. توضیح حاشیه: هوراس، شاعر لاتینی معاصر اوگوست، به سال 65 الی 8 پیش از میلاد. ادامه متن: دست کم او این گستاخی را داشت که بگوید سپر افکنده است، ولی اینان می‌خواهند به مردم بباورانند که مستقلند و حالان که نواله از دست قدرت روز می‌خورند. میان این روشن فکران گردن فراز و اربابشان پیمان نگفته‌ای از آن گونه که بر حیوانات اهلی حکم فرماست بسته شده است. ارباب عوض می‌شود، ولی گروه چاکران عوض نمی‌شوند. همه گونه آزادی در بکار گرفتن تو در کیسار من. از آنجا هم بیرون نباید رفت، در عوض من فربهت می کنم. و آنان چندان بدان خو گرفتند که حتی دیگر در پی بیرون رفتن بر نمی آیند. وقتی که ارباب رهاشان می کند، خاطرش آسوده است، آخر قلاده به گردن دارند و آن گروه کوچکی که آن را در نهان بر می دارند، زیرا که نیش شرمساری هنوز آزارشان می دهد، بیهوده گردن خود را به چشم کسان می کشند. مویش ریخته است. مارک به دیدن استادانی که زمانی به ایشان احترام می‌گذاشت یا نمایندگان نسل ارشد خود که رویشان حساب کرده بود از شرمساری سرخ می‌شد، چه آنان به شیوهی رقت انگیز می‌کوشیدند تا فرمانبری خود را که از روی حسابگری یا ترس بدان تن داده بودند در پرده لاف و گزاف انتخاب آزاد بپوشانند. یک چنین سرمشقی جوانترها را از شور می انداخت و آنان را خیلی زود به فحشای روحی می کشند. خود را به هر کس که بیشتر می داد می فروختند، اما به شیوه روسپیان اعیانی، چنان رفتار می کردند که مردم باور کنند کارشان به پاس عشقشان به اربابی که آنها را نشانده بود می باشد. همین که مفهومی سرخ یا سیاه، جنگ یا صلح رسمی می شد یا در کار رسمی شدن بود، آنان چهار نعل به خدمتش می شتافتند، شغلها را صاحب می شدند. اگر آن مفهوم دچار نوسانی می شد، آنان هم باد را بو کشیده نوسان می کردند. ولی اگر از بخت بد ناگهان می مرد، دیگر معطل مراسم تشییع نمی شدند، بیدرنگ به ستایش شاه زنده می پرداختند. در هر زمانی چنین بوده است، ولی آنچه خاص زمان ماست، آنکه مردان ما، دار و ندار ما، روشن فکران و همه آن مقدسات ایدئولوژی های دموکراتیکشان در نقش درباریان رفتند. تا زمانی که اشرافیتی تبع نژاد خودفروشی می کرد، جز این کاری نداشتیم که بگذاریم بکند، گورت را بکن، کشتزارهای من بر فراز گور تو بارورتر خواهد بود. ولی اکنون که کشتزارهای منند که می پوسند و آنان که خیانت می ورزند، اندیشه های منند، واژه های روشنیزای منند، سخنان چشم‌آسای منند که فردگرایی بزرگ از آن خودش می ساخت. استقلال جان و اندیشه، کجا رفته است استقلال؟ در بهترین حالات نقش مخالف قانونی و رسمی رژیمی را بازی می کند که خود به مراعات آن می کوشد، چه می خواهد جانشینی آن را برای خود محفوظ بدارد و پیشا پیش هزینه ها و افتهای ارثیه را می پذیرد. آنان در کار شناگری در آبهای سازش میان اندیشه ها چنان استاد گشتند که گاه دیگر نمی توان سرخ ها را از سیاهان یا دست چپ را از دست راست تمیز داد. همه چیز در هم آمیخته است و احزاب در مجلس نمایندگان و در بیرون آن کم و بیش موجوداتی دوزیستی‌اند. مارک می اندیشید باز من چاقوکشان ارتجا را ترجیح می دهم. اینان مثل تیغه کاردی که یک روز در پهلوی من فرو خواهند کرد، راست و بیغشند. ولی این سوسیالیست های پیش از جنگ، این بوسه های یهودا که آماده تسلیم انقلابند و می کوشند تا آن را پی کنند، زیرا مزاحم اصلاح طلبی بیشتاب و بیریخت و پاش ایشان است، این کرای نشینان حکومت از زیر و رو کردن خانهی که امیدوارند روزی به سود خیش به اجاره دهند، سخت پرهیز می کنند. و من رو چه به این سرمایه گذاری های مشتی پدر خانواده، من رو چه به این قبال نویسی ها، در داد و ستد پیش داوری ها و بهره کشی ها. کاش همین قدر در باخت در زمین 25 مرد آزاد، 25 مرد مصمم پیدا می کردم که به هر قیمتی سر آن داشته باشند که حقیقت را هر جا که بیابند بجویند و به خدمتش کمر بندند، اگرچه بر ضد میهنشان یا بر ضد طبقهشان باشد، اگرچه بر ضد خودشان باشد. میهن مرد آزاد حقیقت است. ولی همه ی کسانی که من در پیرامون خود میبینم بی میهنند، کسانی هستند که به اراده خود تن به بندگی میدهند. آنان ارباب خود را فریب میدهند، او هم به کار خود رهاشان میکند، زیرا آنان را در چنگ خود دارد. و این روشنفکران جوان و این کوس ماهی ها با هم دکان ایدئولوژی و داد و ستد باز کرده اند. دیروز سخن از جنگ بود و ملت و تمدن کشورهای لاتین، امروز صلح اروپاست و البته آزادی که کالای مبادلاتی آن است. کالای نرخ بندی شده در بورس که رو به تنزل است و امروزه می توان به مفتش خرید. کسی که می‌خواهد آزاد باشد، باید پول داشته باشد و آن کس که پول می‌خواهد، باید آزادی خود را بفروشد. کشمکش وجدان. نه، امروز وجدان نازک دلتر از آن است که بخواهد به پیشواز این اختلالات تندرستی برود. با دلیل ریاضی بر خود ثابت می‌کند که اگر آزاد است، پس حق اوست که خود را بفروشد. کافیست آنچه را که در ازای آن می‌خرندش بخواهد و او آن را می‌خواهد. همینقدر به او بگویید چه چیز، بیدرنگ دلیل آن را در اختیارتان خواهد گذاشت. کار همه این است که دلیل قاطع باشد، یا پول یا مقام و یا نقشی که میباید بازی کرد. قدرت. چه خوب گفت آن که گفت خواستن توانستن است. باید قدرت را خواست و آنان همه میخواهندش. هر کسی سهمی از آن و تا چه کنند؟ هنگامی که بر مسند قدرتند همانجا باشند. آنگاه نیز نمیتوان امید بست که آنان خود را از کلاف سازشکاری هایی که برای عروج به قدرت بدان تن دادند بیرون بکشند. دست و بالشان برای همیشه بدان بسته خواهد بود، همچون مگسانی در تار عنکبوت. و اما عنکبوت کجاست و کیست؟ او با شکمی سیر مراقب ذخیره انبار خیش است. مگس های درشت به وزوز خود ادامه میدهند. می‌خواهند به خود بباورانند که هنوز آزادند و دیگر نیستند. هر جنبش بالهایشان گرفتاریشان را کامل تر می‌کند. آنت این نکته را در نمونه مگس درشت خود تیمون دریافت است. هرقدر که او خرخر می‌کرد و ترس را در پیرامون خود می‌پراکند، بیهوده بود. دیگر نمی‌توانست رها شود و خود نیز می‌دانست. آنت شاهد خشم‌های دیوانه‌وار او بوده است. تنها کاری که از دستش برمی آمد این بود که تارهای بیشتری به گرد خود بپیچد و با آن هزاران حشره گرفتار را به گرد پشت خود می پیچید. ولی آنان قشر خفه کننده تری از کفن بر اندامهای او درست می کردند. او گرفتار بود. همهشان گرفتارند. همه آن گیرندگان بزرگ، آن پادشاهان داد و ستد، فولاد، نفت، کبریت، تسلیحات، آنان به تارهای چسبناک یک شبکه چسبیدند. وقتی که تاری به ارتعاش می افتد، آن را در شکم خود حس می کنند. از وابستگی متقابلی که به هم دارند و همهشان با هم در پیشخان عنکبوت به قناره آویختند. عنکبوت آن جانوری که دام خود را بر رودخانه زندگی افکنده است. ناگزیری تقدیر اقتصادی بر مدار جامعه انسانی حکم فرماست و جان و اندیشه را به دنبال خود می کشد. ولی مارک معترض است. رضایت نمی دهد که امضای خود را پای سند تسلیم بگذارد. مدعی آزاد نگه داشتن جان و اندیشه در خود است و دو متحد خود را گواه می گیرد، آن دو پیشانی سفت و لجوج استقلال، آنت و آسیا را. آنت می گوید، پایداری کن. ولی آسیا به طنز لبخند می زند و می گوید، این جان و اندیشه آزاد به چه دردت می خورد؟ مارک قلبش فشرده می شود، به شدت اعتراض می کند، ولی ضربه مستقیمی است که وارد شده است. نازایی فلسفه فرد. مارک بیهوده می کوشد که خود را فریب دهد. من یک جهانم. اگر نجاتش دهم آیا ارزشی ندارد؟ آسیا پاسخ می دهد. جهانی منقبض شده در خود، ستاره سرخی که در کار خاموش شدن است دیگر گرما نمی دهد. مارک می گوید، آسیا حتی به تو؟ دل آسیا می سوزد، ولی برایش ممکن نیست که حقیقت را بزک کند. چرا جانم؟ نوک انگشتانم را با آن گرم می کنم. این دلسوزی باز بدتر از آن است که اگر بی پرده می گفت، در قلب من سرماست. مارک می کوشد مبارزه کند. مگر تو آتشدان خاص خودت، آتش درونی خودت را نداری؟ احتیاج دارم که به آن هیزم برسانم. پس این آهو بچه‌ات؟ و او پروا می کند که بی افزاید، پس این مارک تو؟ آسیا می خندد. آهو بچه من و گوزن بزرگ من. مارک با خاکساری باز می گوید، برای تغذیه تو آیا این کافی نیست؟ آسیا چهره او را نوازش می دهد و مارک در همان اثنا بر دستش بوسه می زند. البته، البته برایم یک پاگرم کن کوچک و خوشگل می شود. همش همین؟ همین هم خیلی است، ولی مرا ببخش. من احتیاج دارم که پاهایم را روی زمین، سرد باشد یا گرم، چه اهمیت دارد، از کرخی در بیارم. من در پاهایم گرما را می خواهم، با راه رفتن، دویدن، دست در کاری بودن. خب مگر ما نمی توانیم با هم دست در کاری باشیم؟ بله، ولی چگونه؟ از تو چه کار برمی آید؟ مارک خود بیش از هر کسی بر عجز خود آگاه است، ولی می کوشد اعتراض کند. همه کاری از ما برمی آید، ما آزادیم. آسیا لبخندی دارد که رنگ می بازد. آزادیم که دور محوطه دربسته بگردیم؟ جفنگ نگو، خودت خوب می دانی که آزادی را در اردوگاه های اسیران جا داده اند. بیرون رفتن ممنوع، به همین خوبی هم می تواند خفش کنند. ولی آنها بزرگواری دارند، می گذارند که نژادش خود به خود منقرض شود. آخرین مردم آزاد را، آزاد از چه؟ در قفسهای باغ وحش به نمایش خواهند گذاشت. تو هم جایت آنجاست. خودت چه آسیا؟ من نه، به چه ترتیب نمی دانم، ولی آزاد یا نه، من بیرون خواهم آمد. آزاد یا نه؟ یعنی برای آن که بیرون بیایی از آزادیت دست خواهی کشید؟ آزادی بیرون است، هر جور که دلت خواست نامگذاریش کن. انتخاب کلمه را به تو وامی گذارم، من خود چیز را می خواهم. از آن دو آسیا راستگوتر است. مارک همیشه غیرتمندانه از پیوستن به هر یک از احزابی که در میدان مبارزه با هم درگیرند یا که در پشت محوطه برای رسیدن به سازش‌های چانه می‌زنند سرباز زده است. می‌خواهد آزادی خود را حفظ کند. خوب حفظش کند، آزادیش را. هیچ کس در پی قاپیدن آن از دست او نیست، مگر به چه کارش می‌آید؟ خوراکش را هم تأمین نمی‌کند. ناچار است روزها را در دفتر یک بنگاه انتشاراتی بگذراند. آشناییش به 3-4 زبان موجب شده است که شغل روی هم پر زحمتی در زمینه مکاتبات بازرگانی بنگاه داشته باشد، اما با بخش ادبی آن هیچ سر و کاری ندارد. درست از آن جهت که می‌دانند دارای شخصیت است، از آن که خواندن دست‌نویس‌ها را به او واگذارند خودداری می‌ورزند. و او خود اگر فرصت آن می داشت که کتابی بنویسد، در این بنگاه نیست که امکان انتشار آن را خواهد یافت. مارک گاه گاه در یکی از 2-3 روزنامه‌ای که هنوز شهرت دیرین استقلال و آزادی مطبوعات و جفنگ‌های دیگری از این دست را به هزینه اندک حفظ می کنند، مقاله‌هایی با امضای مستعار به چاپ می رساند. و اما این شهرت استقلال روزنامه دیگر جز چند خواننده کم هوش کسی نیست که بدان باور داشته باشد. کسانی که خواندن می‌دانند از چند و چون کار آگاهند. روزنامه یک دست پخت نفرت انگیز همه گونه سازش کاری است. در آن از فرمان روای روز و از فرمان روای فردا تملق می گویند. در واقع این دو دشمن با هم ساخت و پاخت دارند، یا آنکه دست هم را می فشارند و یکدیگر را از پشت سر با تیر می زنند. در صفحه یکم آن از صلح هواداری می شود و در صفحه سوم از تسلیحات. و سرایندگان بزرگ گروه درباره دموکراسی و حقوق مقدس بشریت سرود سر می‌دهند و در آن میان هیئت مدیره روزنامه برای آنکه درباره جنایات استعمار و منافعی که از آن به دست می‌آید خاموش بمانند و نویسندگان ساده دل را که شعار ایدئالیستی روزنامه را جدی گرفتند وادار به خاموشی کنند، پول است که به جیب می‌زنند. تا روزی فرا می رسد که از برخی افشاگری های تأسف آور معلوم می گردد که این نیک مردان بزرگوار، این پهلوانان مدافع اصول جاودانی در کلاهبرداری کثیف فلان شرکت بازرگانی یا ماجراجویی دخالت داشتند و دار و دسته رقیب پتهشان را به روی آب انداخته است. هیاهوی بسیار برای هیچ. چارش تهدید به رسوایی دیگری است که این بار متوجه دسته دیگر دزدان خواهد بود. هر دو دسته با فریاد عدالت عدالت گلوی خود را یک هفته می درانند و سپس همه چیز در خاموشی فرو می رود. حریفان با هم پیمان بستند. من از چپ می دزدم، تو از راست بدزد و دیگر صدایش را در نیاریم. دهن بسته و جیب ها پر. برخلاف جیب آن نویسندگان نیک دل سبک مغز، آن چند تن ساده دل سوس نهاد که پذیرفتند نقش ایدالیست را به شیوهی طبیعی در این گروه بازی کنند تا مشتری هرچه بیشتر جمع شود. اینان دروغگو نیستند، ولی به عنوان طعمه هایی برای آن صیاد به کار می روند که در آب گلالود ماهی می گیرد و می کوشند تا این حرفه خاریزا را فراموش کنند. جز این هم چه می توانند کرد؟ زندگی را باید راه برد. و کجا بنویسند؟ آنان به خود می باورانند که خدمتی معنوی انجام می دهند. ناخداشان با زرنگی می گذاردشان که آزادانه پارو بزنند. البته هر یک درست در جای خود. او می داند که آنان خطری در بر ندارند و پارو زدنهای گاه گیرشان کشتی را یک سر انگشت از راه خود منحرف نخواهد کرد. و این کشتی است که آنان را با خود می برد. آنان را و وراجی های ایدئالیستشان را درست مانند پیکر خدای دریا که در عقب کشتی از چوب تراشیده اند. و حالا که در دماغه کشتی زیر آبهای کفالود دهان کوسه ماهی در کار است. باری، این ایدئالیست ها از چه می توانند گله داشته باشند؟ آنان همه گونه آزادی دارند که سخنان فضیلت معابانهشان را در میان بگذارند. تا زمانی که گفته هاشان همه چیز را به طور کلی دربر بگیرد و به هیچ چیز و هیچ کس بلعخص کاری نداشته باشند، بسیار هم خوب است. جزئی از نمایش به شمار می رود. جانهای ناهنجاری مانند مارک که از بازی در چنین نقشی تهاشی کنند، نادرند، بس نادر. در او این خوش سلیقگی یا اگر برای خودش نباشد، دست کم برای دیگران که باید باشد، این شفقت نیست که نوار چشم بند را بر چشمان خود نگه دارد تا مانند دیگر همراهان گول بخورد. چه آنان اگر گول نخورند، به ناچار می باید هم دست باشند. این تکلیف بیرحمانه است که به مردم نیک دلی که یونجه در آخرشان ریختند می کنند. اگر از آن سر باز زنند، پس کجا بخورند؟ آنان که دیگر در بهار جوانی نیستند، خستند، و آخرهای دیگر اشغال شده است. کار ثروتمندان است که مدعی باشند، بیان که زیر هیچ یوغی بروند، اندیشه آزاد خود را درباره مسائلی که از نزدیک با مصالح امروزه تماس دارد بیان کنند. و طبیعی است که ثروتمندان کار بهتری دارند که با افشای آن که ثروتشان از چه راه فراهم شده است، زمین را زیر پای خود مینگذاری کنند. از این رو برخی روشنفکران عدیم المثال هستند که چون بسیار خوب می دانند که آزادی توأم با عمل محال است یا خطرهایی در بر دارد، درباره آن به لاف و گزاف می پردازند و وانمود می کنند که حقیرش می شمارند. پیف، چه جان و اندیشه‌ای که خود را بنده واقعیات زندگی اجتماعی و سیاسی می‌دارد. برای این شهسواران آزادی اندیشه و جان تنها می‌تواند عقیم باشد، ایمانی که هیچ دست به عمل نمی‌زند، مگر در آن عرش مفاهیم که دستگاه محرک آن در دکان سازندش به کار می‌افتد، جایی که درها به روی مخاطرات و تکانهای زندگی بسته است. بیشک آنان از زندگی آزادند، زیرا مرده اند. بندا، دانشور چنباتمه زده، در دره جوزافات، مراقب استخوان‌های سفید مانده است. مراقب آن است که اسرافیل بیدارشان نکند. اشتهای مارک آیا بدین آزادی در مرگ خرسند می شود؟ مارک آن را با وحشت و بیزاری قیم می کند. هیچ جان و اندیشه‌ای، هیچ زندگی جز آن که در عمل باشد نیست. ولی کجایند آن زنده های راستین؟ و چه خواهند کرد تا زیر یوغی که امروزه همه سرها را فرود می آورد راست بیستند؟ یوغ را در هم بشکن، سقف را بشکاف. تو از عهده این کار به تنهایی بر نخواهی آمد، سر توست که خواهد شکست. باید با دیگر سرکشان متحد شوی، ولی متحد شدن در بند رفتن است. پذیرفتن انضباط حزبی و اصول عقایدی است که احزاب از آن بر خود زره بستند. مارک امتنا می کند. آسیا که او از وی تأیید می خواهد، شانه بالا می اندازد و به خشکی می گوید هدف را هر که بخواهد وسایلش را هم می خواهد. مارک فریاد بر می دارد این تویی که حرف از تن به بند دادن می زنی؟ آسیا لبخند بدخواهانه ای دارد. دیروز تن به بند می دهم، فردا بند را پاره می کنم. مارک نمی خندد. پیوند ما را هم؟ پیوند میان من و تو را؟ خب چرا نه؟ آسیا سر پیکار دارد. تو اگر آزادی باید آزاد باشی که خودت را پیوند بدهی و از پیوند دراری. من که اینجورم. آسیا با این چیزها شوخی نکن. آسیا حالت مضطربش را می‌بیند، لبخند می‌زند و لبخندی مهربان این بار و او را در آغوش می‌گیرد. پسر کوچولو. مارک سبک بار کمی رنجیده خود را به گردنش می‌آویزد. من مرد تو هم. نه کاملاً. خب مگر چه لازم داری؟ من یک مرد لازم دارم. اگر تو بتوانی تو مرد من باش، وگرنه بد و به حال تو. آسیا شوخی می کند، ولی شوخی های آسیا همیشه یک زمینه جدی دارد. مارک می داند، پریشان است، می پرسد به من بگو چه باید بکنم؟ آسیا می گوید اوه نه، کاریست مربوط به خودت، این نقش مردانه توست. ولی اگر بعد تو بدت بیاید؟ خوش آمدن یا بد آمدنم را بعد به تو خواهم گفت. از پیش نه، تو مردی، پیش از هر چیزی کاری بکن. این امتناع از سخن گفتن و بحث کردن، این تهدید معلق، این چشم که بی هیچ سهل‌انگاری مراقب است و همه اعمال او را قضاوت می کند، این همه یاریگر او در کارش نیست. مارک در تنگناست. با آنکه آسیا به روشنی نمی داند دلش چه می خواهد، مارک بس خوب احساس می کند که زنش از او چیزی می خواهد که او خود نمی خواهد و نمی تواند. مارک می‌بیند که چندیست زنش در روزنامه‌ها و در کتاب‌ها، در گفتگوها و در هوای روزگار، گند شدت عملی را که از پهلوهای دنیای کهن برمی‌آید، بو می‌کشد. از راست، از چپ، از همه جا، دور، نزدیک، در آمریکا، در روسیه، ایتالیا، کشورهای بالکان، اروپای مرکزی. این تکانهای جنون بیشتر نامنظم صورت می گیرد، ولی کورترین و خونین ترینشان باز یک طغیان زندگی است. هر کاری جز این که بر زمین افتاده باشیم، ننگ است دراز کشیدن. و این طغیان که در درون آسیا انباشته می شود، موجب می گردد که او با حرصی اعتراف ناکردنی، با حرصی که در دل بدان اعتراف نمی کند، حتی مراقب سربراوردن انواع فاشیسم باشد که آزادی های کمخون اروپا را با ضربات چماق از پا در می آورد. ولی غریزه ی گله در او، ندای خون او، بیشتر او را به سوی پیکارهای الف جیم شین سین می کشاند. او در یک سراشی به قلب ناپذیر به سوی سرنوشت های خونی نیمی لغزد که در آن جهانی نوین، از راه اعمال زور ساخته و پرداخته می شود. مارک با فراست عشق به خطر افتادهش واکنش اسرار آمیزی را که در جان آسیای خاموش در گرفته است احساس می کند. می بیندش که آماده دویدن در این سراشیبی است و می خواهد او را نگاه دارد، ولی در خودش آن جرأت نیست که چشم به سراشیبی بدوزد. مارک سرگیجه این الف جیم شینسین را دارد و از گفتگو در این باره با آسیا پرهیز می کند. او از بیراه از راه حوادث ایتالیا به آسیا حمله می برد و می کوشد تا بر ضد این جنایت های سازمان یافته سرزنشی تکان خشمی از او بیرون بکشد. اما دهان آسیا قفل زده می ماند. مارک فریاد می زند: آخر آسیا، تو که نمی خواهی بگویی که ششی به کارهاشان داری؟ آسیا بیان که حتی خواسته باشد نگاهش کند به درشتی پاسخ می دهد: به هر حال بیشتر به آن تا به کارهایی که دیگران نمی کنند. از این سخن ضربه‌ای بر قلب مارک می رسد. چیزی در پاسخ ندارد. خود بیش از هر کسی می داند. کاری نمی کند. هیچ کاری نمی تواند بکند.